بذاته و تنزه عن مجانست مخلوقاته و جل عن ملائمت کیفیاته یا من قرب من خطرات الظنون و بعد عن لحظات العیون و علم بما کان قبل ان یکون و الصلاة و السلام علی عبده و رسوله و امین وحیه و خاتم رسله بشیر رحمته و نذیر نقمته مولانا الامجد ابی القاسم محمد الله اشهد صلی الله علیه و علی آله المیامین الذین هم خزنت و اسرار الوحی والیقین و ابواب الوصول الی جوار رب العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین لم یسر احد قبلی الى دعوة الحق وصلة رحم وعائدة كرم فاسمعوا قولي وعوا منطقي. اولا سعادتی است برای این جانب که در جوار مولا حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام توفیق حاصل شده است که با شما چهره های نورانی صلحا و اخیار و خوبان چه مجاوران عزیز و چه مسافران و زائران محترم با شما روبروییم و مطالبی را به عرض می رسانیم. موضوعی که برای این جانب تعیین شده که در باره آن سخن بگوییم سیره اخلاقی امام امیر المؤمنین علیه السلام است و چه مطلب جالبی است و چقدر مناسب است ایام ولادت پر افتخار مولا حضرت امیر المؤمنین علیه السلام که ما از سیره و روش اخلاقی اون بزرگوار سخن بگوییم. مطلب را از اینجا آغاز می کنم که هر مکتبی برای پیش برد آن نیاز به عواملی دارد که دو عامل در این میان چشمگیر و بسیار حساس است. یک عامل عبارت از غناء ماهیت دعوت است. اگر یک دعوتی باشه که مطالب ارزشمند و مفید و نافع به حال جامعه در بر داشته باشد و دعوت بالاخره دعوت به سوی خیر و صلاح جامعه باشد، این یکی از عوامل بسیار مؤثر در موفقیت صاحب مکتب و نفوذ و گسترش و پیشروی اون مکتب است. عامل بسیار مؤثر در مقام دوم عبارت از آن است که این مکتب الگوهایی که نمایشگران اون دعوت باشند و تجسم و تبلور دعوت الهی به شمار بروند و یا این که مظهر اخلاق فاضله باشند. اگر اینطور الگوهایی این مکتب توانست ارائه بکند، برای موفقیت صاحب مکتب و پیشروی اصل اون مکتب و اون دعوت بسیار مؤثر و حساس است. حالا در مکتب تشیع که اسلام ناب است، اخلاق در یک پایه بسیار رفیع و مقام والایی قرار دارد. هیچ مکتبی بدون اغراق در اخلاق و روشهای انسانی و خلق و خوهای حسنه و مکرمتهای اخلاقی به پای اسلام و مکتب تشیع نمی رسد. نکات اخلاقی و ظرافتی که در اخلاق اسلامی هست به جد چشمگیر و بهت‌انگیز است. مثلا در باب قتل، با این که این را اجازه میده که ولی دم انتقام بگیرد، اما کنارش می‌فرماید و ان تعفو اقرب للتقوا، اگر عفو بکنید به تقوا نزدیکتر است. این ظرائف اخلاقی، یا این که اگر کسی با شما به صورت بدی و نامطلوبی مواجه شد، ادفع بالتی هی احسن، السیئه بدیها را شما با خوبی پاسخ بگویید. در همین باب می فرماید فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، اگر با کسی که به طریق ناروا با شما روبرو شد، شما با چهره گشاده با اخلاق خوب دوستانه صمیمانه با او روبرو شدید، همون کسی که با شما کینه‌توزی می کرد بالمعال دوستی مهربان برای شما خواهد شد. این ظرائف اخلاقی قابل تحسین است و هر کجای دنیا ببرید این را میپسندند و از آن استقبال میکنند. در اسلام مواد اخلاقی بسیار بالا هست و در حد غنا می باشد. می ماند الگوها، الگوهای اخلاق، الگوهای صفات حسنه و رفتارهای پسندیده و نوع دوستی و مهربانی و دلسوزی و ایثار نسبت به بندگان خدا اتفاقا الگوهای اخلاق در اسلام بسیار الگوهای دیدنی هستند که در رأس آنها مولای ما امام امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار داره. این نکته قابل توجه است و به برکت حضرت رضا به ذهن القا شد که این را مقدمه بحث عرض بکنم که چه شد که امام امیر المؤمنین تجسم اخلاق اسلامی هست، تبلور اخلاق الهی است. خودشون در یکی از کلماتشون در نهج البلاغه میفرمایند ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل، من همانند یک بچه شتر که چگونه مادر را دنبال میکنه و همراه اون میره، من همینطور دنبال رسول الله بودم و آن از او جدا نمی شدم. ای برای تقریب ذهن ما، برای این که مطلب را به ذهن ما نزدیک بکنند، مثالی است که برای همه قابل فهم است و خلاصه رمز آن است که من آنی از وجود پاک رسول الله حضرت خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم جدا نمی شدم و همواره دنبال رو رسول الله بودم و پیامبر بزرگوار اسلام عنایت داشت که ظرائف اخلاقی خود را به من منتقل بکند. حالا این عبارت را ببینید: یرفع کل یوم، یرفع فی لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به. رسول خدا هر روز یک پرده‌ای و علمی و پرچمی از اخلاق فاضله خود را برای من بالا می برد و مقابل دیدگان من قرار می داد. اخلاق فاضله و مکرمتهای صفاتی خود را هر روز نشان من می داد. یرفع لی فی کل یوم، در هر روز، من اعلا من اخلاقهی علما، یک علم، یک پرچم، یک پرده از اخلاق فاضله خود را برای من نمودار می کرد. حالا اینجا دوستان محترم، زائران مولا حضرت رضا علیه السلام یه محاسبه داشته باشند که امام امیر المؤمنین از روز اول در آغوش پیامبر بوده، از ایام کودکی حتی رسول الله غذا به او می دادند و او را بزرگ کردند. 10 سال از عمر امام علی علیه السلام گذشت که پیامبر بزرگوار اسلام مبعوث به رسالت شد و 23 سال پیامبر اسلام مشغول دعوت الهی بودند 23 سال در اینجا، 10 سال هم از ایام کودکی تا زمانی که پیغمبر مبعوث به رسالت شد، این 33 سال هست. 33 سال به گفته صادق امین امام امیر المؤمنین، رسول خدا در هر روز بدون استثناء پرده ای از اخلاق فاضله خود را در برابر مولا امیر المؤمنین قرار می داد. حساب کنید 33 سال تمام امام امیر المؤمنین دنبال پیغمبر باشه و پیامبر بزرگوار اسلام هم در هر روز یک نکته‌ای و ظرافتی از اخلاق فاضله اسلامی در برابر دیدگان علی علیه السلام آشکار بکنه، این سر و کارش به کجا میرسه؟ اخلاق او در چه اوجی هست؟ کسی که 33 سال با پیغمبر باشه، هر روز بدون استثناء یک مطلب عالی اخلاقی از رسول خدا ببیند و بنگرد و آن را اخذ بکنه، این می شود مظهر اخلاق، این می شود مجسمه اخلاق اسلامی و مکرمتهای اخلاقی. و از این رو هست که امام امیر المؤمنین علیه السلام نمودار اخلاق است و کسانی که میخوان در اخلاق اسلامی وارد بشن، بحث بکنن و یا خود متخلق به اخلاق اسلامی بشن، راهش عبارت از اینه که با امیر المؤمنین علی علیه السلام آشنایی بیشتر پیدا بکنن. خودشون در یکی از کلمات دیگر که در نهج البلاغه است، درباره اخلاقیاتی که در جان او نفوذ پیدا کرده، نفوذ کرده و ریشه دوانیده، در این باب امام علی علیه السلام می فرماین لم یسر احد قبلی الى دعوت حق و عائدت صدق و صلت رحم و صلت رحم و عادت کرم و عائدت کرم، یعنی هیچ کس بر من پیشی نگرفته است، کسی از من جلو نیفتاده. در چی؟ در اجابت دعوت حق، یعنی وقتی که دعوت الهی را شنیدم دیگر مجال به خود ندادم، امروز و فردا نکردم، به خود امهال ندادم، به سرعت آمدم دنبال دعوت حق. و از این رو از مسلمات است که اول کسی که دعوت پیامبر اسلام را اجابت کرد مولای ما امیر المؤمنین علی علیه السلام است. یه درس بزرگ اخلاقی است برادران خواهران، که اگر یک کسی ما را به سوی حق دعوت میکنه، امروز و فردا نکنیم، به سرعت به دنبال او به راه بیفتیم. لم یسر احد، احدی در دنیا بر من پیشی نگرفت برای اجابت دعوت حق. ولذا در کتب آمده که اون شخص میگه وارد شدم در مسجد الحرام، دیدم پیامبر اسلام ایستاده نماز میخواند، یک پسر بچه‌ای به او اقتدا کرده و کنار او یک بانوی معظمه با وقار در حال نیایش هست. این چه کار میکنه؟ اینها کیا هستن؟ گفتن این پیغمبر اسلام است که ادعای رسالت و نبوت از سوی خدا داره و این پسر بچه پسر عم او علی ابن ابی طالب است و اون خانم محترمه همسر او خدیجه می باشد. خب چه می کند و اینها چه می کنند؟ او دارد نماز می خانه و این دو نفر به او اقتدا کردند. یک جماعتی که قائم به سه نفر بوده، یک امام و دو مأموم، امام جماعت پیامبر بزرگوار، مأموم امام علی ابن ابی طالب در سن 10 سالگی و حضرت خدیجه سلام الله علیها. معنای اینه که انسان دنبال دعوت حق به راه بیفته، حرف خوب را میشنود بپذیرد، امروز و فردا نکنه. لم یسر احد علی على دعوت الحق، هیچ کس بر من سبقت نگرفت در این باب. و دیگر در صله رحم کردن اقوام و خویشان را نوازش کردن و احسان نسبت به اقربا و خویشان، کسی بر من سبقت نگرفت. درست است، یکی از مظاهر صله رحم این وفاداری بود که امام امیر المؤمنین علیه السلام درباره رسول خدا به خرج داد و نشان داد. آن زمانی که دیگران حتی اقوام و خویشان پیامبر به او جسارت می کردن و سوء ادب نشان می دادند و حتی گاهی از اوقات با سنگ در مقابل او می آمدند و سنگ پرتاب می کردند، امام امیر المؤمنین جان به کف گرفته بود تا پسر عم پر افتخار خود امام حضرت رسول الله اکرم را حفاظت بکنه و لیلت المبیت به جای رسول الله خوابید تا جان رسول الله مسون بمانه. این صله ارحام، آیا نباید پیروان امام امیر المؤمنین روابط خویشاوندی خود را نسبت به ارحام و اقرباء خود محکم بکنند؟ چقدر نازیباز، چقدر ناپسنده که یک نفر از دنیا میره، اقوام، ارحام، برادران، خواهران یک سر آب میشن دشمنان هم، در برابر هم میستن. برای چی؟ برای یک مقدار مال، برای یک مقدار زمین و خانه و دکان و املاک. آقای محترم، پس صله ارحام کجا رفت؟ امام علی علیه السلام می فرماد احدی بر من سبقت نگرفت در صله ارحام. و دیگر و عائدت کرم در اخلاق فاضله، در کرامت نفس، در بخشش، در انفاق، در ایثار، احدی بر من پیشی نگرفت. من در عائده کرم و اخلاق فاضله و خوبی در باره مردمان، ولو افرادی که با من هیچ راه و رابطه‌ای نداشتند پیشگام بودم. این نمونه اخلاق آقا، این تبلور اخلاق، این تجسم اخلاق، و چقدر زشت و ناپسند است برای مسلمان که از این که ایثاری بکند، احترام به برادران دینی خود بکنه، ابا دارد. تکبر و منیت سر تا پای او را فرا گرفته است. اخلاق امام امیرالمؤمنین تحول در جان مردم ایجاد می کرد، نه تنها مردم مسلمان، حتی در عمق جان دیگران و حتی کسانی که از اسلام خارج بودند. و این قضیه را عرض می کنم و به عرائض خود پایان می دهم. و آن عبارت از اینه که در کتب روایی ما مکرر آمده که امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در سفری بودند و یکی از اهل ذمه، یهودی یا نصرانی، با امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام همسفر شد و رفیق راه شد. و همه می دانید که یکی از جاهایی که خلقیات انسان بروز می کند و شکوفا می شه و دمیشه عبارت است از سفر، و این که انسان با رفقای همسفری خود چگونه تا بکنه. این شخص یهودیست یا نصرانی، اهل ذمه است، در راه با امام امیرالمؤمنین علیه السلام رفیق شده و همراه مولا علی علیه السلام است. مقداری راه رفتند. اون شخص سوال کرد از امام علی علیه السلام که کجا میرید؟ شما مقصدتون کجا هست؟ امام فرمود مقصد من کوفه است، من به سوی کوفه میروم. خب رفتن، مقداری با هم دوستانه صحبت میکردند و همراه هم بودند تا رسیدن به جایی که راه امام علی علیه السلام به کوفه از یک سو بود و راه این شخص از سوی مخالف بود. او میبایست به راه دیگر بره، ولذا خداحافظی کرد و رفت به راه خود تا به منزل برسد. بعد نگاه کردید امام علی ابن ابی طالب علیه السلام که هنوزم نمیشناسد که او امام امیرالمؤمنینه، فقط به عنوان یک نفر دوست راه با او سخن میگه. مشاهده کرد که امام علی علیه السلام دارد دنبال سر او راه می آید. برگشت گفت آقا، مگر نگفتید که من رهسپار به سوی کوفه می باشم؟ و مگر نه این است که راه کوفه از این طرف هست؟ شما چطور به دنبال من می آیید؟ از مقصدتون به دور خواهید ماند. امام علی علیه السلام به اون شخص ذمی، یهودی یا نصرانی، فرمودن بله درست است، حرف شما صحیحه که من به سوی کوفه می خواهم بروم و راه کوفم از این راه نیست بلکه از اون جانب است. ولیکن ما یک برنامه های اخلاقی داریم که پیامبر بزرگوار اسلام پیشوای ما به ما آموخته که به رفقای سفرتون احترام بکنید. و من دارم چند قدمی مقداری راه دنبال سر تو می آیم و تو را همراهی می کنم و مشایعت می کنم تا احترام رفیق راه و دوست سفر را حفظ کرده باشم. راستی جای تعجب امام علی علیه السلام پشت سر یک کافر به عنوان این که رفیق راه من است، مقداری راه بیاید و او را مشایعت بکنه، دنبال سر او راه بیاید. گفت عجیب، این را کی به شما آموخته؟ فرمود پیامبر بزرگوار ما، پیشوای ما، ما را اینطور تربیت کرده که ما به رفقای خودمون حتی رفیق چند ساعته سفر اینطور احترام بکنیم. گفت لابد اون کسانی که اینطور شخصیتی را دیدن به دنبال او براه افتادند و مکتب او را پذیرا شدند و من الان علاقمندم به مکتب شما، ولذا حتی مطابق این روایت داره که راه خودش را ترک کرد، آمد به سوی امام امیر المؤمنین علیه السلام، به سوی کوفه آمد و در جوار امیر المؤمنین به برکت اخلاق فاضله علی، به برکت نورانیت اخلاق و مکرمتهای صفات علی علیه السلام اسلام را انتخاب کرد. یعنی رسما در کنار مولا گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. صلی الله علیه و آله و سلم. اخلاق امام امیر المؤمنین در جان یک یهودی یا نصرانی تحول ایجاد کرد و چنگ انداخت و او را به سوی اسلام کشانید، بدون آنکه از او خواسته باشد که تو مسلمان بشو، بیا با ما باش، بدون این حرف ها. همون عمل امام امیرالمؤمنین، اخلاق فاضله علی علیه السلام او را به سوی اسلام کشانید. امید است انشاءالله همه ماها در این ایام با اخلاق کریمه امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیش از پیش آشنا بشیم و بیش از پیش در این راه گام های مثبت برداریم و اخلاق ما اخلاق ملکوتیان بشود و مانند اولیاء خدا در میان مردم جلوه بکنیم. در پایان این دعای شریف رو میخوانم: الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر والبحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، صل على محمد وآله الطاهرين.